ورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ساعت 11 قبل از ظهر به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در ادامه برنامه پروگرام های هفتوار هوای تازه و مهمان آزادی را با هم می شنویم، اما قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. نماینده خاص آمریکا برای امور دختران، زنان و حقوق بشر در افغانستان طالبان را به هدف قرار دادن و دستگیری زنان بر اساس جنسیت متهم کرد. رینا امیری در نشستی که دیروز کمیسیون حقوق بشر مجلس نمایندگان آمریکا برای بررسی وضعیت زنان در افغانستان دایر کرد، درباره محدودیت‌های آموزشی، کار و سفر زنان در افغانستان صحبت کرد و گفت کسانی که با این پالیسی‌های طالبان مخالفت می‌کنند، خود و خانواده‌های آنها در معرض تهدید، ناپدید شدن و دستگیری قرار می‌گیرند. در نشست دیروز وحیده امیری، فعال حقوق زنان، میترا مهران، مسئول بخش نظارت افغانستان سازمان عفو بین‌الملل و همچنین هیدر بار، معاون بخش زنان سازمان دیدبان حقوق بشر، مشاهدات و برداشت‌های خود را در مورد وضعیت زنان افغانستان ارائه کردند. کمیسیون حقوق بشر کنگره آمریکا از این زنان خواسته بود تا درباره وضعیت حقوق زنان در افغانستان توضیحات دهند و برای اقدامات آتی کنگره توصیه‌های خود را ارائه کنند. طالبان تأکید می‌کنند که حقوق همه اتباع افغانستان در چوکات شریعت اسلامی و عنانات افغانی تأمین شده است. یک مقام ارشد گروه تندرو حواس میگوید که قتل اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی این گروه بی پاسخ نخواهد ماند. موسی ابو مرزوق عضو دفتر سیاسی حماس در اعلامیه خود قتل اسماعیل هنیه را یک عمل بزدلانه خواند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان دهشت افغان شناخته می شود. نیروهای سپاه بازداران ایران اوایل امروز از کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران خبر داد. اصلاحیه سپاه بازداران گفت که محل اقامت اسماعیل هنیه در تهران مورد اصابت قرار گرفته و در پی این حادثه او و یک نفر از محافظانش کشته شدند. این اطلاعیه توضیح بیشتر درباره این رخداد نمی‌دهد و تنها می‌گوید که درباره علت و ابعاد حادثه اطلاع رسانی خواهد شد. آقای هنیه یک روز قبل از این رخداد در آستانه مراسم تحلیف مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با او و علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در تهران دیدار کرده بود. اسرائیل هنوز درباره این رخداد چیزی نگفته، ولی اردوی اسرائیل شب گذشته اعلام کرد که فؤاد شکر یک قماندان حزب الله لبنان را در یک حمله هوایی در بیروت کشته است. رشید مرادوف وزیر خارجه ترکمنستان در دیدارش با فضل محمد صابر شارژ دافر حکومت طالبان در اشقاباد در مورد اهمیت آغاز کار عملی پروژه تاپی و تاپ گفتگو کرده است. وزارت خارجه ترکمنستان روز گذشته گفت که مرادوف در این ملاقات به امکانات بالقوه همکاری میان افغانستان و کشورش در بسیاری از زمینه‌ها از جمله ترانسپورت، انتقال انرژی و تجارت گفتگو کرده است. آقای مرادوف تاکید کرده که پروژه انتقال گاز میان ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند در اولویت قرار دارد. او همچنین تاپ یا پروژه انتقال برق از ترکمنستان به پاکستان و پروژه خط بزرگ آهن میان ترکمنستان و افغانستان را برای کشورش بسیار مهم خوانده است. حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده، اما برخی کشورها از جمله ترکمنستان با پذیرش دیپلمات‌های طالبان رابط با حکومت طالبان برقرار کرده‌اند. مناطق مختلف پاکستان از جمله ایالت‌های بلوچستان و خیبر پختونخوا روز گذشته شاهد اعتراضاتی بودند. شمار از معترضان در شهر بندری گوادر بلوچستان، چیزی که آن را دخالت نیروهای امنیتی پاکستان در اعتراضات صلح‌آمیز اعضای کمیته وحدت بلوچ‌ها خواندند، نکوش کردند. همزمان اعضای انجمن وکلای بلوچستان هم در شهر کویته و دیگر شهرها به همین دلیل به سرکا برآمدند. انتظار می رفت که یک نشست مردمی در هفتم اسد در شهر بندری گوادر بلوچستان برگزار شود، اما این نشست به دلیل دخالت نیروهای امنیتی پاکستان و مسدود شدن راه‌ها برای اشتراک کننده ها دایر نشد و باعث شد تا اعتراضات آغاز شود. از سوی دیگر در منطقه باجوار ایالت خیبر پختونخوا پاکستان هم روز گذشته اعتراضات برا انداخته شد که علیه عملیات نظامی نیروهای پاکستانی بود. اشتراک کننده های این اعتراضات از اردوی پاکستان خواستند تا هر چه زودتر به عملیات نظامی خود در منطقه پایان بخشند. معترضان همچنین خواستار بازگشایی راه مواصلاتی با افغانستان شدند. و نیروهای دافع هوای اوکراین ده ها طیاره بدون سرنشین روسیه را که اوایل امروز به کیف حمله کردند منهدم ساخت. اداره نظامی کیف این حمله طیاره‌های بی‌پیلوت را گسترده‌ترین حمله نوع خود در سال 2024 عنوان کرد. سرهی پوپکو رئیس اداره نظامی کیف در پیام خود در تلگرام نوشت که هشدار این حمله بیش از 7 ساعت ادامه داشت و طیاره‌های بی‌پیلوت از همه استقامت‌ها در شکل امواج به شهر حمله کردند. وی با بیان اینکه این هفتمین حمله در ماه جاری به کیف بود نوشت که در حال حاضر بر اساس گزارش عملیاتی تلفات یا خسارات در کیف وجود ندارد. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، طوری که در اخبار شنیدید، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه حماس در یک حمله در تهران کشته شده است. یک مقام ارشد حماس گفت که قتل اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی این گروه بی پاسخ نخواهد ماند. نیروهای سپاه پاسداران ایران اوایل امروز از کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران خبر دادند. اطلاعیه سپاه پاسداران گفت که محل اقامت اسماعیل هنیه در تهران مورد اصابت قرار گرفته و در پی این حادثه او و یک تن از محافظانش کشته شدند. در آغاز گفتگو از دکتر علم پایند رئیس سابق مرکز مطالعات شرق میانه در پوهنتون اوهایو در امریکا پرسیدیم که چه جزئیات درباره این واقعه نزد آنها وجود دارد. وی در پاسخ چنین گفت:
من دنبال میکنم، اگر خبرها بسیار جدید است، بسیار نو واقعه شده، معلوم نیست. اصلا اسماعیل هنیه رفته بود به تهران در اونجا شرکت بکند با رئیس جمهوری نو ایران پزشکیان است، با او اشتراک میکرد، ولی از خبری که آمده از طرف خود حماس، مقامات حماس، که اصلا حمله هوایی اسرائیلی بوده که ایرا کشته، ولی تبال جزئیات موضوع معلوم نیست دیگه. و اما پاسداران ایران و دیگه منابع همیشه تایید کردن که اصلا اسماعیل هنیه کشته شده، و این به قرار کشته شده که در اکتوبر هفته همین سال چی حمله که حماس سر شهرکای خود که بوتهای اسرائیلیا کرد و 1200 نفرشان کشت و تقریبا 200 چند نفرشان اینا باعث گروگان گرفتن و ای به اساس انتقام از او وام بود. و تقریبا یک بمباری دیگه که چند روز پیشتر از طرف لبنان حزب الله در بلندی های گولان که اصلا خاک سوریه بود که اسرائیل گرفته و در اونجا قبایل دروز زندگی میکنه، راکت از طرف حزب الله لبنان فایر شد و تقریبا 12 نفر در اونجا کشتن که اونا همیشه از قبایل دروز بوده. و در مقابل از او اسرائیل گرفت یک حمله دیگه کرد که یک آدم دیگه را بنام سوچ شکور است چطور کشت
فواد شکری.
فواد شکور بله. امروز من اسماعیل هنیه و اسرائیل اعلام کرده که ما کسایی که دشمن اسرائیل است، ما به هر صورت میتونیم که اونا را از بین ببریم، چی در ممالک دیگه باشه، چی در خاک خودشان باشه.
دکتر صاحب محترم، تا بال اسرائیل رسما چیزی نگفته در مورد از این واقعه کشته شدن هنیه در تهران، ولی انگشت اتهام به سوی اسرائیل متوجه شده. چه فکر میکنین که واکنش ایران چه خواهد بود و تأثیر این واقعه سر اوضاع شرق میانه در کل؟
بله، اسرائیل تا الان نگفته که اصلا کاری که کرده یا استخبارات اسرائیلی یا کدام اسرائیل بله نگفته و نه کدام گروه دیگه ادعا کرده که مثلا اسماعیل هنیه را کی کشته. ولی اسرائیل همیشه گفته که کسانی که در چه دست داشته در همین حمله اکتوبر اونا رو ما هر جایی که باشه در هر مملکتی که باشه ما به صدد عزیزتیم که اونا رو باید از بین ببریم. اینی رو اسرائیل واضح اعلان کرده.
منظورتان حمله هفتم اکتوبر؟
بله، هفتم اکتوبر است. بله، تقریبا که 1200 اسرائیلی را کشتن و تقریبا 200 چند از اینا را باعث گروگان گرفتن. این اصلا در مقابل چه یک انتقام گویی اسرائیل و مقامات اسرائیلی است، از نه تنها از حماس بلکه کسای دیگه که حماس تقویه کرده. مهم نیست که انمی دامنه جنگ طولانی تر شده میره و فراختر شده میره در خود سرخنیا، نه کشتن دو نفر مهم حماس و همچنان در خود جنگی که در خود غزه جریان داره، من فکر میکنم که روز به روز اما ای که عربا چی کرده میتونه سوال مهم نمیست. ایران چندین بار چندین صد تقریبا از هزار بیشتر راکت درون چند وقت بیشتر چی کرد، سر اسرائیل حمله کرد و کدام به یک نتیجه نرسیدن. تنا یک دو نفر زخمی و کشته شد و تمامش اسرائیل خونسا کرد. در قسمت وسایل جنگی و مهمات جنگی برابری حماس با اسرائیل تقریبا یک به فارسی ما شما ضرب المثل داریم که مشت دروش. اسرائیل قویست و مولک دیگه زید، اما میتونن که از درون و مثلا چند روز بیشتر از حوثی ها یکی از درون های از اینا در تل اویو تصادم کرد و تقریبا یک نفر کشته، نو نفر دیگر زخمی شد. این چیزا شده میتونه، اما ای که اسرائیل یا از بند ببره یا ضعیف بسازه امکاناتش فعلا موجود نیست.
دکتر صاحب، بعد از حمله 7 اکتبر پارسال اسرائیل رو آورد به عملیات بر غزه و جنگ تا به حال اونجا ادامه داره. از سوی دیگر میانجیگران بین‌المللی از امریکا، قطر و مصر تلاش میکنند که آتش بس به میان بیاید. واقعی کشته شدن هنیه چه تأثیر روی تلاش های آتش بس خواهد داشت در غزه و جنگ در اونجا؟ کوتاه اگه جواب بتن دکتر سمادرم.
پیش از اینکه
امی
هنیه را بکشن، اصلا خود بنجامین نتانیاهو و حکومت ائتلافی اسرائیل طرفدار هیچ نوع اوربند یا مثلا نیست یا آتش بس نیست و نه میخواهی که مثلا حاضر شو بینه که با اگرام نوع اینا از غزه اسکر خود بکشن و در اینجا یک حالات دیگه مستقر شو. بنجامین نتانیاهو تصمیم گرفته که این جنگ باید وقت خاتمه پیدا بکنه که حماس با کلی از بین بره و غزه با کلی خیر خلی صلاح شو و یک منطقه باشه که در اونجا تقریبا همی حرکات نظامی و دیگه هیچ نباشه. دیگه و دیگه حکومت بنجامین نتانیاهو به هیچ صورت حاضر نیست که مثلا همی در انگلیسی که میگه تو ستیت سلوشن، که اصلا در خود فلسطین قدیمی و فعلی دو دولت باشه، دو حکومت باشه، یکی از یهودا و یکی دیگه از عربای مسلمان و کریسچن و دروز و دیگه و دیگه. اصلا او نمیخواد که تو ستیت باشه، میگه که زمین هایی را که اینا گرفتن در جنگ 1967 و دیگه و دیگه در 3-4 جنگ که همراه عربا بود، زمین های اشغالی تمامش خاک اسرائیل است و به هیچ صورت اینا علاقه دنی نیستن. و غزه را هم بنجامین نتانیاهو گفته که باید یک سرزمین باشه غیر نظامی و غیر مسلح، یک غزه باید باشه. یعنی هر چیزی که اسرائیل میخواه باید اونجا باید بشه شود.
دکتر علم پایان، رئیس سابق مرکز مطالعات شرق میانه در پوهنتون اوهایو با رادیو آزادی صحبت میکرد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را می شنویم که در مورد انتخاب دوست صحبت کردند. در زندگی انتخاب دوست یا داشتن دوست مهم است یا خیر؟ معیارهای دوست خوب کدام هاند؟ و اگر دوست خوب انتخاب نکنیم چی عواقب دارد؟ و در قسمت دوم برنامه چرا جوانان راز خود را با خانواده در میان نمی گذارند؟ اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نقش دوست به ویژه در زندگی در سنین جوانی و نوجوانی بسیار با اهمیت است. به باور روانشناسان، نوجوانان با توجه به این که بیشتر تمایل به بروز شخصیت مستقل دارند و نمیخواهند تابع دیگران باشند، علاقمند هستند تا با پیوستن به افراد همسن و سال ابراز وجود کنند. انتخاب دوست و حضور در جمع دوستان همسن و سال برای تربیت فرزندان لازم است. مصطفی مرخیل استاد روانشناس به این عقیده است که انسان موجود اجتماعی است و در زندگی به دوست خوب نیاز دارد.
داشتن یک دوست خوب در زندگی نعمت بزرگ پروردگار است. به قول معروف ما در انتخاب فامیل نقش نداریم، اما در انتخاب دوست نقش داریم. در اینجا جوانان عزیز ما وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خیلی توجه به خرج بتن، با به هر انسان دوست نگن. وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خصلتای در وجود از اون هفته از باید توجه به خرج بتن که انسان نیکو باشه، انسان باشه که همیشه در رای خیر یار دعوت کنه و در کل در صدد موفقیت و کامیابی دوستشان باشن. اگر این اوصاف در وجودشان نباشه، از داشتن دوست بد کردن نداشتن دوست خیلی خوب است به نظر من.
مصطفی عمرخیل همچنان افزود هر جوان کوشش کند در زندگی دوست خوب انتخاب نماید.
وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خصلتای در وجود از اون هفته از باید توجه به خرج بدن که انسان نیکو باشه، انسان باشه که همیشه در رای خیر یار دعوت کنه و در کل انسان هایی که اجتماعی هستند دوستای خوب دارن در زندگی یا با مشکلات روانی و روحی دوچار نمیشن، چون انسان یک موجود اجتماعی است. وقتی که در اجتماع با دوستایش یک مشکل می داشته باشی را شریک میکنی، سبب کاهش استراب و افسردگی و سایر امراض روانی میشه. تحقیقاتی که انجام شده این را ثابت ساخته کسایی که دوست دارن یا بسن کهنسالی میرسه با الزایمر یا زوال عقلی دچار نمیشن، اما متاسفانه کسایی که اجتماعی نیستن و گوشه‌گیر هستن و دوست ندارن امکانات از این میره که با زوال عقلی یا الزایمر دچار شوند.
داشتن دوست خوب در زندگی هر جوان باعث موفقیت و پیشرفت میشود. کیهان هاشمی به این باور است. او میگوید
موفقیت زندگی یک شخص میتونه رول بسیار بسیار به سزای بازی بکنه، چون قسمی که شما در بعض ستاره های جهانی که هستن حتما در کنارشان یک دوست خوب بوده یا همسرشان به عنوان یک دوست خوب در کنارشان بودن تا تانستن یک موفقیت، یک توانایی را در زندگی به دست بیارن. چون یک نفر اگر در زندگی خود مثلا کسی را نداشته باشه، دوست در کنارش نباشه، آن چنان موفقیت و یا توانایی که در زندگی باید به دست بیاره را نمیتونه به دست بیاره. ما شخصا تجربه های در قسمت داشتیم که متاسفانه امروز او موفقیت را یا هدف را یا توانایی را که من نظر به سن سالی که دارم باید موفقیت را میداشتم، از عدم دوست، از عدم روابطی که با دوست آدم میداشته باشه و روی از او حساب میکنه که بتونه در زندگی خود قامت راست کنه به یک موفقیت برسه، متاسفانه او را نداشتیم.
حمید کامگار یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید امروزه دوستی و رفاقت همه به خاطر مقاصد و اهداف خاص است و رفاقت صادقانه وجود ندارد.
خب متاسفانه امروزه دوستی نمانده و دوستای صادق، دوستای جان برابر و برادری میگنش. در سابقه بودی دوستی که دوست خدا فدای دوست خود میکرد، ولی امروز پیشوری دوست است متاسفانه پشت سر چاو میکنه برات. و دوستای امروز قسمی هستن که پیش خودت یک رقم هستن و پشت سر دیگر رقم هستن، خصوصا مثلا دو دوست میخوان یک جای. این یک نمونه مثال بسیار عادی برتان بتم. یک وظیفه هست، هر دو دوست ضرورت داره. در سابقه کوشش میکرد اما دوستا که به یکی شوه و کوشش هم. ولی امروز در جان زدن است، اگر خبر شد که این یک وظیفه است میره در وجه کوشش میکنه که وظیفه را بگیره و بخاطر از اینکه وظیفه را به دست بیاره این دوست خدا کم میزنه که مثلا او همسنفی ما بود و چیزه یاد نداشت و بی سواد بود و هر رقم گپ میزنه و قابل اعتماد نیست، به خاطر اون هدف خود.
قسیم در یکی از پوهنتونهای خصوصی محصل است. او میگوید بعضی وقتها ما از حسادت که داریم پیشرفت دوست خود را دیده نمیتوانیم و در صدد تخریب او میشویم.
ما کوشش میکنیم رشد هایی را که یک دوست ما میداشته باشه او را نادیده بگیریم، و در بالعکس بجای از اینکه ما خوشحال شویم و خرسند شویم چون یکی از بازوهای ما بسیار قوی شده، ما به این فکر میرسیم که ما باید او آدم جایگاهش تخریب بکنیم. و از نظر ما به این اساس تخریب کردن یک دوست با او کریتریایی که خود ما او را انتخاب کردیم نهایت از ضعف اخلاق است و این اصلا در جایگاه اجتماعی خاص برخوردار نیست و همیشه به دید تنفر دیده میشه. و هرگاهی که ما یکی از دوستای ما به این عمل دوچار هستند یا ای که است از لحاظ حسادت یا از لحاظ رقابت غیر سالم، از این موضوعات چیزا باید دوری بکنن، چون این اساس اجتماعی و جایگاه اجتماعی را در بین قشر همقماش خودمو بسیار زیاد پایین میاد.
یک مثل معروف است که یک دست صدا نمیدهد. در رابطه دوستی و رفاقت هر دو طرف همدیگر پذیر باشند، به شباهت ها احترام گذاشت و تفاوت ها را پذیرفت. بنفشه بهار یک تن از آموزگاران معارف به این عقیده است.
دوستی واژه بسیار مقدس است. خودش یک کلمه ولی یک عالم معنا داره. مانند روابط خانوادگی و پیوندهای خونی، پیوند دوستی پیوند قشنگ است که به مراقبت بیشتر ضرورت داره. پیوندهای دوستی معمولا با تار بسیار نازک وصل می باشند که به خاطر محکم نگه داشتنشان باید به نزاکت های دوستی توجه داشته باشیم. یعنی شباهت ها را خوب است که احترام بکنیم و تفاوت ها را همچنان قبول داشته باشیم. ما بعضی خصوصیات های هم با هم می داشته باشیم و بعضی تفاوت های می داشته باشیم. ممکن شباهت های ما گاهی اوقات زیاد باشه، تفاوت های ما کم. ممکن تفاوت های ما خیلی زیاد باشه و شباهت ما بسیار کم. می تانیم شباهت ها را احترام داشته باشیم، خب تفاوت ها را باید قبول داشته باشیم و به تفاوت ها همچنان باید احترام داشته باشیم و این را درک بکنیم که خداوند انسان ها را با اشکال مختلف خلق کرده است.
بنفشه بهار همچنان افزود، برای تداوم دوستی و رفاقت باید این نکات را مد نظر گرفت.
مهمترین نزاکت ها که برای تداوم رابطه بسیار زیاد مؤثر می باشه، احترام به هم دیگر می باشه که امو سرتاج قرار می گیره. احترام از همه چیز کرده مهم است. گاهی اوقات ما میگیم هی کاش فلان دوست ما را دوست نمی داشت ولی به ما احترام می داشت، چون احترام بسیار زیاد مهم می باشه، حتی بالاتر از دوست داشتن است. صادق بودن، اعتماد کردن، مورد اعتماد بودن، رازدار بودن، در هر زمان و مکان دوست خود به یاد داشتن و مراقبت از دوستی بسیار زیاد مهم می باشه. مثلا من بسیار زیاد خوش دارم رابطه دوستانه، یا یعنی از دید من رابطه دوستانه طوری می باشه که از دوستی مراقبت صورت گیرد. مراقبت مانند توجه، مانند احساس مسئولیت، مانند در هر زمان و مکان دوست خود را به یاد داشتن، تاریخ های مخصوص و خوب را به یاد داشتن، مانند سالگرد دوستی آدم، سالگرد ازدواج دوستی آدم. و یک موضوعی که میتونه به رابطه دوستی را از خراب شدن محافظت بکنه، بیان به موقع میباشه. بسیار کار خوب است اگر ما بتانیم زمانی که از دوست خود میرنجیم یا رنجش بین ما پیدا میشه بر اثر سوء تفاهمات، بیان به موقع داشته باشیم.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه روی این موضوع بحث میکنیم که چرا جوانان راز دلشان را با اعضای خانواده در میان نمیگذارند؟ پنهان کردن مشکلات از خانواده و والدین جوانان را با کدام مشکلات روبرو میسازند؟ و کدام رفتارها باعث صمیمیت بین والدین و فرزندان میگردد؟ روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با ادریس رسا، استاد روانشناس، انجام دادم. بسیاری از جوانان و نوجوانان می خواهند در فامیل آزاد و بخواست خود زندگی کنند و تصامیم زندگیشان را خودشان بگیرند، اما برعکس والدین می خواهند تصامیم خود را بالای آنها تحمیل کنند. این رفتار والدین جوانان را به این وادار می سازد که خواستها و مشکلاتشان را با فامیل شریک نسازند. نگاره یک تن از جوانان شهر کابل می گوید بیشتر جوانان مشکلاتشان را به پدر و مادر گفتن نمی توانند، چرا که برخورد والدین بیشتر مانند برخورد
معلمین است.
پدر مادر خودش مثل یک معلم، مثل یک استاد برای آدم رفتار میکنه، رویه میکنه. اگر مثل یک دوست رفتار کنه، رویه کنه، پس خود ما میدانیم که آزادانه هر گپ و هر راز خود را برای آنها شریک بسازیم. و به این خاطر است که بسیاری از جوانان نمیتونه که راز دل خدا یا گفته های خدا که میخواد بگویه با فامیل خدا، مرا نمیتونه که بگویه. اگر که بگویه هم سرزنش میکنه و یعنی تحقیرش میکنه، یعنی به این سوی نمیتونه که اولادای خود را بفهمانه که یعنی که مثل یک دوست بفهمانه. نی، بلکه آنها ای تو احساس میتونه به اولادای خود که من استم پدرت مادرت، من باید شما گپای من قبول کنین. نه نه، در اصل این رقم نباید رفتار کنه.
دیبا محصل حقوق و علوم سیاسی میگوید بیشتر اوقات دخترها نمیتوانند خواست ها و مشکلاتشان را با فامیل شریک سازند. او از دوستش قصه می کند.
قسمی که یکی از دوستای من همراه با یکی از دوستای پنتونشان دوست بودن و بسیار با هم صمیمی بودن و در دو جانب افراد و شخصیت های خوبی داشتن، ولی نمیتونستن که با فامیل خود عمو گپ دل خود بگویند. زمانی هم که عمو بچه و فامیل از بچه به خواستگاریشان آمده بودند، نمیتونست که بر فامیل خود امیر بگوید که واقعا از شخصیت و رفتار و کرداری بچه خوش میآید و بگوید ها ما قبول دارم. در نتیجه که فامیل رد کردن خواستگارشان و دیگه فامیل از بچه هم دیگه به خواستگاری اینا نامدن.
راکیه جوان است که دلایل این مشکل را سنتی بودن جامعه و عرف و عنعنات میداند. او میگوید
خود در جامعه افغانستان، جامعه که ما داریم اینجا، عرف های مختلف حکم فرماست. یکی و جامعه افغانستان که است عموما مرد سالار می باشه و دخترها دختر خانم ها به طوری هستند که در خانواده شرایط خانوادگیشان مختلف متفاوت می باشه. دخترها یا دختر خانم ها به طوری که مشکلات خود با فامیل گفته نمی دانند. اولا به این قسم است که امی خود فامیل ها رویه های مختلف شاید می کنند و امی اگر به امی دختر خود که داره یا خواهری که در مو خانوادهش زندگی میکنه با مو امنیت بیشتر قائل نمی باشن نسبت به پسرها. اگر امنیت بیشتر قائل باشن میتونن که می راز دل یا امو گفتنی ها ناگفتنی های خود با فامیل خود رایه کنن. افغانستان خودش یک جامعه سنتی است که دختر خانم ها نمیتونه به صورت واضح گفتنی های خود با فامیل بگه. همی گفتنی خود که میگم فامیلم بالام اعتماد نکنه. وقت فامیل اعتماد نکرد از نظر فامیل میفته، باعث میشه که در زندگی خود یک شکست بخوره.
کیهان هاشمی یک تن از جوانان به این باور است که اگر جوانان مشکلاتشان را به فامیل نگویند با چالش های زیادی روبرو میشوند و حتی دست به خودکشی میزنند.
جوانایی که نمیتونن مشکلات خود با فامیل در میان بگذارن، اونا با مشکلات بسیار جدی در زندگی روبرو میشن، از جمله مشکلات روحی برشان پیدا میشه و اعتماد به نفس خود از دست میتن و قدرت تصمیم گیری خود از دست میتن و بسیار موارد دیگه که جوانا را لطمه میزنه، ضربه میزنه و شخصیتشان و روحیاتشان حتی در ساختار امو شخصیتیشان تأثیر میمانه که اونا در زندگی یک آدم بدون اعتماد به نفس به جامعه تقدیم میشن و بار میان که نمیتونن که از خود یک ابتکار یا یک عمل یا مثلا یک تصمیم گیری داشته باشن و در کل گفتگو کردن با فامیل یا مشکلات خود با فامیل در میان گذاشتن یا با والدین در میان گذاشتن مزایای خاص خود داره، اما به شرط از اینکه او والدین از سواد درست و از یک آگاهی خوب برخوردار باشه که تو او را راهنمایی بکنه. اگر فامیلا مثلا از آگاهی کامل برخوردار نباشن و اگر جوان بخواد که مثلا مشکلات خود با فامیل بگویه و او فامیل هم نفهمه و مشکلات دیگه را جدیدن خلق کنه یا راهنمایی غلط بکنه، این خودم یک مشکل بزرگ دیگه است. اما خود در کل با فامیل مطرح کردن بسیار خوب است و اگر نگوین همیس که یک شخصیت متزلزل بار میآیند و دیگه نمیتونن که تصمیم درست بگیرن، اعتماد به نفسشان بسیار پایین میباشه. حتی در موارد هم ما میبینیم که جوانایی هستن با مشکلاتشان روبرو میشن و از ترس زیاد از فشار زیاد دست به خودکشی میزنن.
و ای همچنان افزود درک جوان و آزادی که نیاز جوان است از طرف خانواده باید به وی داده شود.
رفتار فامیل یا والدین با جوانان به گونه باشه که جوان درک کنن و حداقل ما قدر برای جوان بفهمانن که هر چیزی که ما در توان داریم برتان انجام میتیم و جوان حداقل به درک برسه که فامیل ما تمام کوشش خود کرده و ما خودم باید کوشش بکنم. لذا فامیل ها مکلف هستن که با اولادای خود به طریقه بسیار با احتیاط، چی در طفلیت، چی در جوانی، چی در بلوغیت، چی تا لحظه که بر از او هم سرت اختیار میکنن، در کل حق آزادیه که برای یک جوان نیاز از طرف فامیل باید تامین شود.
دوستان گرامی، چرا جوانان مشکلات و راز دلشان را با اعضای خانواده شریک نمی سازند؟ پنهان کردن مشکلات از خانواده و والدین جوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد؟ و کدام رفتارها صمیمیت را بین جوانان و والدین بیشتر می سازد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با ادریس رسا، استاد روانشناس انجام دادم. توجه شما را به آن جلب می کنم. چرا جوانان رازها و مشکلاتشان با فامیلشان شریک نمی سازند؟
مهمترین اصلی که در اینجا ایجاد میشه ای است که ما از خود بیگانگی در حقیقت دچار میشیم. این خود به خود تأثیر میگذاره که ما نتانیم او راز دل خود یا درد دل خود یا در حقیقت مشکل خود با فامیل خود در میان بگذاریم. ولی رسم و رواجهای متعددی که در جامعه ما سبب دومی است و سبب سومی است که ما همیشه در روابطهای خود، چی در داخل فامیل و چی خارج از فامیل، ما همیشه وقت برخوردهای رسمی میکنیم که برخوردهای رسمی دوچار مشکل ما را میسازه. دوچار مشکل به این منظور که ما هرگاه رسمی برخورد میکنیم دیگه نمیتونیم او گپایی را که به عنوان گپ دل ماست یا مشکلات ماست به طرف مقابل خود را ارائه کنیم.
استاد، بعض جوان ها به این باور هستند که اگر مشکل خود به خانواده بگویند شاید حل نتانند و از این موضوع ترس دارند. در این مورد چی نظر داری؟
نکته مهم اساسی همی است که متاسفانه ما فکر میکنیم که مشکل ما را فامیل حل نمیتانه. درست هیچ امکان نداره 100% مشکلات در تمام جوامع حل شود، ولی حداقل یک کمک اخلاقی میتانه که از لحاظ کلماتی که برای ما بیان میشه به نحو ما بتانیم با او مشکلات برخورد لازم داشته باشیم، برخورد مناسب داشته باشیم. عدم صمیمی بودن ما باعث میشه که ما نتانیم او مشکلات خود با طرف مقابل شریک بسازیم. من به این خاطر باز مقوله دارم که همیشه وقت ما از این که بیاییم مشکلات خود به فامیل خود بگویم تلاش داریم میره بریم به دوستای بیرونی خود بگویم. چرا؟ با دوست بیرونی خود ما بسیار صمیمی هستیم، هیچ گپی بین ما پنهان نیست، رسمیاتی وجود نداره، همه ما به شکل عموداد ستود دو طرفه برخورد میکنیم، ولی در فامیل ها این موضوع مطرح نیست.
مشکل مطرح کردن و روی او جر بست کردن تو چی اندازه میتونه تاثیرگذار باشه از لحاظ روانشناسی؟
از لحاظ روانشناسی هرگاهی که ما مشکل میگیم چگونه مشکل ما را طرح کنیم باز برمیگرده به مو کلمه‌ای که پیشتر یادآور شدم که رضای ذهنی است. با بیان کردن، با طرح کردن مشکل ما در حقیقت ذهن خود خالی کردیم. از تمام مشکلات روانی که سر رای ما قرار میگیره ما از او دور میشیم و از این لحاظ تشویش، استراب، ترس، افسردگی اینا از ما دور شده میره. بنان همیشه وقت در تلاش ازی باشیم که مشکلات خود طرح کنیم ولو کسور حل میتونه نمیتونه و کار بعدی است. ما دیگه اگه هیچ رای به گفتن نداریم، یعنی از روی ما نمیای یا به نحو شرم میداشته باشیم، بهترین روش دیگه قلم و کاغذ است که ما میتونیم اونم مشکل خود را روی کاغذ بنویسیم، چند روز بعد باز دوباره سر بزنیم ببینیم آیا اون مشکل به حالیم باقی مونده یا خیر. با نوشته کردن هم ذهن ما راحت میشه، با گفتن هم راحت میشه. و مهمترین اصل دیگه که من میخوایم بعد دوستای راه کنم این است که هیچ موجودی که به نام انسان در جهان وجود داره بی مشکل نیست. مشکلات جز اساسی سازندگی زندگی ماست. تا ناکامی نباشه موفقیت ارزش نمیداشته باشه. ما مشکل به عنوان یک اصل در زندگی ما بپذیریم، با گفتن از این با فامیل خود، با دوست خود، هیچ وقت شرم نکنیم. اول گام فامیل است، چون سازندگی از فامیل آغاز میشه و فامیل ارجحیت بدیم مشکلات خود با اونا طرح کنیم. دوستام تا حدی که توان داره حل میکنه از او بالا نمیکنه و این کار فامیل از حد توانش هم چیزایی که نمیشه امورام تلاش میکنه که حل کنه. او دیدی را که جوانا داره که فامیل حل نمیتونه، یک دید اشتباه است. این پیش ما یک وهم است، یک ترس است که مبادا فامیل حل نکنه، ولی فامیل راههای حلش باز میتونه بر ما کمک کنه، جستجو کنه.
به نظر شما فضا و محیط خانواده چگونه باشه تا که یک جوان بتونه مشکل خود بگه؟
چه اساسی را در یک جامعه فامیل داره؟ چون جامعه نهادش یا اساساتش از فامیل گذاره. گذاشته میشه. از این لحاظ فضای آرام، فضای صمیمی، هر چه صمیمی میشه در خانه، هر چه قید و قیود و رسمیات دور شده میره، به مو حد اندازه فامیل صمیمی میشه و با صمیمی شدن ما میتونیم به راحتی تبادل افکار کنیم و توصیه ما به فامیل هاییست که رسمی بودن در فامیل از بین ببره.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
مهمان آزادی.
محترم آقای عیسی ایساقزی، رئیس کنگرس ملی افغانستان، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
تشکر. ما استقبال میکنم از شما که میخواییم بحث با نخبگان و دانشمندهای افغانستان که در رشته‌های مختلف تخصص دارن و بسیار مؤثر است برای آینده یک دولت ملی متخصص که رای آزادی و عدالت پیشرفت به افغانستان باشد.
آقای عیسی ایساقزی، در قدم اول مثل همیشه از خود شما خواهش میکنم که اگر خودتان به زبان خودتان به مردم افغانستان، به شنونده عزیز رادیو آزادی خود معرفی کنین که در کدام سال در کجای افغانستان تولد شدین و تحصیلاتتان چطور ادامه دادین؟
خب ما در سال 1958 شهر کابل تولد شدیم. تحصیلات عالی خود در علوم سیاسی و حقوق در پانتون کابل افغانستان انجام دادیم و بعدا هم تحصیلات عالی خود در بلژیک، در اینجا هم دیپلم حقوق علوم سیاسی را گرفتم و بعدا هم در اینستیتوت زبان انگلیسی و یونیورسیتی زبان انگلیسی تحصیل کردم و تخصص دارم در مسائل حقوق علوم سیاسی و حقوق بین المللی. تقریبا بیشتر از 25 سال عضو امنیستی انترنشنال هستم، برای حقوق بشر فعالیت میکنم و تخصص هم دارم در برنامه های حقوق بشر و به طور اختصاصی لکچرهای ارائه کردیم وقتی که من 2013 به افغانستان رفتم با معسلین پانتونی کابل، با معسلین و استادای یونیورسیتی امریکا در همون مرکز کانگرس لکچرهای ارائه کردیم و همین قسم لکچرهای متعدده با دیگر نسل جوان تحصیل کرده های افغانستان در مورد آزادی، منافع ملی، حاکمیت قانون، دموکراسی، حقوق بشر و چطور جهان به آزادی رسیده. تعریف آزادی بسیار مفهوم است از نگاهی زی که ما برای همه آزادی را تامین کنیم، یعنی نه آزادی برای یک بخش از افراد را که مثلا کلاس یا طبقات مد نظر میگیره که ما را میبره به طرف یک دیکتاتوری طبقاتی و کسانی که میخواهند مسائل مذهبی بسازند و دیکتاتوری مذهبی ایجاد کنند یا قومی ایجاد کنند یا جنسی ایجاد کنند. بنابراین ما حقوق بشر تقسیم ناپذیر است و منافع ملی افغانستان هم تقسیم ناپذیر است، یعنی مقام و شخصیت ملی و انسانی افراد باید تامین و تضمین شود. در این راستا برنامه های خود تلی تایی تقریبا 30 سال انجام دادیم، خصوصا در خارج کشور. تقریبا 35 سال خارج کشور هستم، پیشتر از او هم در افغانستان. همین برنامه های ما بود که ما حقوق علوم سیاسی را درس می دادم و تعریف می کردیم که چگونه به یک دولت با عزت ملی که طرفدار آزادی و عدالت باشه برسیم.
آقای ایساقزی، از تجربه دوران تحصیلاتتان اگر بگوین، یکی از سوالای اساسی که زیادتر تر همیشه ایست که در دوران سابق وقتی که سیاست در معارف و پانتونها و در اردو داخل شد، وضعیت افغانستان روز بروز خرابتر شد. شما با این فکر موافق هستین یا نه؟
خب ما به یقین هستم که وقتی ما کودتای سو صورت گرفت، من متعلم مکتب بودم، صنف 11 مکتب، و بعد از او ما در پانتون کابل امتحان دادم. کانکور سال تقریبا 1358 من اول نمره عمومی کانکور بودم که حقوق علوم سیاسی کامیاب شدم و در اون وقت برنامه خود شروع کردیم. افغانستان ما تجربه که ما از دوره متعلمی و معسلی داشتم بود که بعد از کودتای سردار محمد داوود این به بحران رفت، یعنی 40 سال تجربه دولت علیرضا محمدزاده شاه یک تجربه بسیار درست برای رفتن به سوی یک دولت ملی که با ریفرم های آزادی خوانه و انسانی این برنامه را پیش می برد. پدر یک از افسرهای ارشد اردوی دوران حضرت محمد صاحب شاه بود که در هرب اند برطانوی تحصیلات عالی خود را پیش برد و اولین قماندانی مخابری افغانستان را برای جنگی ایجاد کرد و در میشه در کنار رهبرهای بود در تقریبا 40 سال که در افغانستان بود و خصوص حضرت محمد صاحب شاه. ما می دیدیم که در 40 سال دیپلماسی افغانستان در سطح بسیار بالا بود. یعنی همسایه های ما وقتی میخواستن به اروپا بن ویزه میگرفتن، ولی شهروندای افغانستان در خود میدان هوایی برشان ویزه داده میشد در اروپا. و همین قسم وقتی سفر میکرد شاه افغانستان به آمریکا و کشورهای دیگه، رئیس های جمهور به پذیرایشان میامد. ما به این عقیده هستم که کودتاها ما را برد به طرف بحران های سیاسی و زمینه شد برای مداخله های کشورهای خارجی و افغانستان متاسفانه داخل شرایط جنگ سخت شد و ساختارهای ایدئولوژیک از یک طرف آمدن چی به نام کلاس یا چپ دیکتاتوری ایجاد کردن. اینا متاسفانه هم چپ هم درست نمیفهمیدن، برای اینکه ببینید کودتاهای متعدده که ترکی علیه همین صورت گرفت یا همین علیه ترکی، بالاخره یکی دیگر کشتن. همین قسم برنامه‌ای که در بین دیگر رهبرهای حزب دموکراتیک صورت گرفت، اینا در اختلاف با هم رفتن، علیکی دیگر کودتا کردن. همین قسم تنظیم هایی که آمدن زمینه ساز شدن برای مداخله خارجی ها، اینا بیرق اسلام را بلند کردن. متاسفانه یکی دیگه خود در شهر کابل در سال 92 یک وحشت ایجاد کردن در کنج کنار نوایی افغانستان، دیگر از بین بردن، کشتن. یعنی هدف زنا هم اسلام نبود. متاسفانه قدرت طلبی و ثروت طلبی افغانستان به بحران برد، جمع ساختارهای ایدئولوژیکی که وسیله شد برای مداخلات خارجی و افغانستان به شرایط جنگ سرد تبدیل شد که امروز ما می‌بینیم که افغانستان دوباره به فاجعه کشانده شده. نیمه پیکر جامعه است، علم و دانش محروم است و رای دولت ملی با عزت کم آزادی باشه هم عدالت هم پیشرفت متاسفانه محدود شد.
بله، شما از دوران مرحوم ظاهر خان صحبت کردین. این سیستم کی خراب کرد؟ چرا خراب کرد؟ یعنی گناهکار هیچ معلوم نمیشه در افغانستان. به نظر شما سبب اصلی از بین رفتن این نظام چی بود؟
بزرگترین تهدید بر افغانستان نفاق و خودخواهی بود. موسی جمال بن افغان تذکر داده که ما اتحاد کردن افغانا که اتفاق نکنه. اگر سردار محمد داوود نیاز نبود که یک سیستمی که به طرف ریفرم های آزادی خوانه و دموکراتیک میرفت کودتا میکرد، او کودتا هم به وسیله چند تا خرزابط ها، او خرزابط هایی که نمیتونه یک دولت، نخبگان و دانشمندان میتونن که برنامه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی شه و بینش پیش ببرن تا یک افغانستان یک مملکت با عزت داشته باشه. متاسفانه در اونجا بعد از این کودتاها، یعنی اشتباهی بسیار بزرگ صورت گرفت از آغاز کودتای سردار محمد داوود که دوباره علی خودش کودتا صورت و خودش قربانی شد، خانوادهش قربانی شد و بعدن هم کودتاهای متعدد دیگه که از طرف چپهای ایدئولوژیک و راستهای ایدئولوژیک صورت گرفت. به نظر من یک بخش محدودی از این رهبرای تنظیم‌ها، یک بخش محدود از این رهبرای چپا جوان‌ها رو در گروگان گرفته بودن. اینا خودشان وابسته بودن و بالاخره هم برای سلطه خود، هم برای جوان‌ها، هم برای مردم افغانستان جفا صورت گرفت. ما به یقین هستم که افغانستان جدا نیازمند است که مردم افغانستان به دور نخبگان ملی، دانشمندای افغانستان، اونایی که واقعا مفهوم آزادی و منافع ملی را، حاکمیت قانون را، مردم سالاری را و بالاخره اعلامیه جهانی حقوق بشر درست میفهمند و به اون اعتقاد دارند و دستشان به خون مال مردم آلودن است متحد شوند. نخبگان افغانستان وظیفه داره که جوانان تحصیل کرده افغانستان بیاموزانه، یعنی تجربه خود انتقال بده برشان، دانش خود انتقال بده برشان تا اونا متحدانه عمل کنن، تجربه بگیرن از ساختارهای توتالیتر و یا ساختارهای ایدئولوژیک و یا ساختارهای فاسد مافیایی، دیگر در برابر فساد و افراطیت قرار بگیرن تا رای دولت با عزت ملی طرفدار، متخصص ملی طرفدار آزادی و عدالت و افغانستان باشه.
در گفتار همه چیز خوب است، یعنی در تیوری خوب است، اما راه های عملی از این آیا ممکن است؟ مثلا فعلا در خارج تشریف دارین و بسیار کسایی که در کانگرس ملی افغانستان هم از آستان تشریف دارن، اینا در خارج تشریف دارن، اینا چطور میتونن تاثیرگذار باشن در افغانستان، به این شرایط تاثیر بکنن که شرایط قسمی که آرزو دارن تغییر بکنن؟
ما آقای نظر در تمام ولایات افغانستان نماینده داریم ما دمی 3 سالم که طالب آمده روز زن تجلیل کردیم. امیال در بامیان مرکزی درمیز روز زن تقریبا بیشتر از 200 مرد و زن درفش حقوق زن آزادی را منافع ملی را حکمت به حساب قانون بلند کرد و پیام ریاست کنگرسه و رهبری کنگرسه خان در زون شمال دایر شد. یعنی ما در انگرهار پیش میره در جایی که خطرات متعدد است، چون سیاست ما عدم خشونت است. ما نمیخواهیم که بریم به طرف کودتاها، به طرف جنگ، به طرف خشونت، به طرف وحشت. ما برای طالبا پیوسته تاکید کردیم، چی ما در مصاحبات خود، چی نمایندای ما در داخل افغانستان، که بالاخره افراطیت راه حل مسئله نیست. شما تجربه بگیرین از کسانی که دنبال قدرت و ثروت بودن، دنبال افراطیت بودن، برنامه های ایدئولوژیک جور کردن، اینا شکست خوردن و یک شکست ننگین نه تنها برای خودشان بود، برای افغانستان بود. از این خاطر ما برای نسل جوان افغانستان کار میکنیم. ما در تمام ولایت افغانستان و زونه افغانستان نمایندگی داریم فعلا عملا.
آقای ایساقزی، تا جایی که شما را میشنویم تئوری دارین، منتها قدر زیاد محسوس نیست قدر فعالیت های شما. چی فکر میکنین چطور شود که این فعالیت های شما مردم بشناسه و بفهمه و حس بکنن که میتونن با شما یک کار انجام بدن؟
خب ما به یقین هستم که همطور که ما تقریبا 40 سال ساختارهای ایدئولوژیک داشتیم و ساختارهای بالاخره 20 سال قاصد مافیایی داشتیم، اینا همین ها رو دارن. اینا تلاش میکردن متحدین داخلیشان و بینالمللیشان که میدیاها را و تبلیغات در خدمت از واقع قرار بدن، چیزی را که جهان و چی جهان شرق چی غرب معدود ساخت. برنامه ها و صدای آزادی را، صدای عدالت را، صدای حقوق بشر در افغانستان متاسفانه، یعنی اینا تنها اکتفا کردن به کسانی که دستشان تا به خون مال مردم آلوده بود. اونا شعارهای آزادی میدادن، شعارهای حقوق بشر میدادن، شعارهای اسلام میدادن، شعارهای به حساب مسائل قومی میدادن. ما به یک دیده بود بارها بر زیاد تاکید کردیم که یکی دلایلی که ما در صحبت داشتم با بخشای از صنایع امریکا و می خود کنگرس امریکا در واشنگتن، در اوج ما برشان گفتم، گفت در عراق ما با پرابلم مواجه شدیم. برشان گفتم که شما در افغانستان ساختارهایی را آوردین که هیچ اعتقاد به ارزش‌های غربی و آزادی و حقوق بشر است و منافع ملی افغانستان نداره و یگانه عوامل شکست شما در افغانستان و عوامل شکست شما در عراق است. در 2013 ما این مسائل مطرح کردیم به تمام سکتورهای پارلمان اروپا. یعنی اینا کسایی را تبلیغ کردن، کسایی را در کنفرانس دعوت کردن که هیچ اعتقاد به منافع ملی، آزادی و پیشرفت نداشت، جز دنبال قدرت و ثروت بودن، که هم آمریکا را، هم غرب و هم افغانستان را به شکست افتضاح مواجه ساختن. یکی دلایلی بوده. بنان در اند اگر بود که یونیورسیتی های بسیار بزرگ بود، میدیاهای بسیار آزاد و مستقل بود، اونا تانستن صدای گاندی و تلک و نیرو و اینا را بلند کنن و به آخرین سرحدات خود یا آخرین ولسوالی های خود یا آخرین امو قریه های خود برسانن. وقتی که یک صدای آزادی میبره و به صورت واقعی بدون هیچ نوع وابستگی مغرضانه داخلی و خارجی، وقتی که میدیاها ببینن یک رکنی از ساختار نظام آزاد و ملی و دموکراتیک میدیا تشکیل میده، یعنی میدیا باید بی‌طرف و عاقل و صادق باشه که با آخرین سرحداتی که یک کشور و داخلین قریه کشور صدای آزادی را بکشه، صدای امو شخصیت‌های ملی و آزادی خود را بکشه. ولی متاسفانه همونطور که همه چیز در خدمت ساختارهای فاسد مافیایی و افراطی بوده، این
میدیا
هم در این
سار
بود.
ایساق زای صاحب، چند موضوع است که مثلا شما به رسانه ها هم مخالفت کردین، یعنی یک اونا را انتقاد کردین، یعنی رسانه ها را در مجموع، یعنی هر طرف تقریبا یک لشکرکشی کردین. شما چطور میتونین باز از راه های مسالمت آمیز صحبت بکنین؟ از این که رسانه ها را انتقاد بکنین، یک کار اگر بکنین که رسانه ها پیش شما بیایه نمیشه؟
شما هر روز رسانه روز تقریبا اگر بگوییم در هفته 3 روز 4 روز من خود مصاحبه میکنم. مگر مهم نیست که شما از کنفرانس های بین المللی گپ زدین، شما از این گپ زدین که چرا رسانه ها در اون مسائل که یک ساختار فاسد مافیایی رهبرایش اینا تبلیغ میکردن، یک ساختار افراطی و ایدئولوژیک تعریف برازنده میساختن صدایش، چرا صدای شخصیت های ملی و آزادی خواه؟ دلایلش اینه که فساد در همه جای، یعنی تمام رسانه ها، نه رسانه های کمیال پیوسته در کنار ما میان آمدن، و ما را معرفی کردن.
خب به هر حال نظر شما قابل احترام است، منتها از فقوای سخنان شما متر فهمیدم که یعنی ما رسانه ها کل ما باید بر شما کار کنیم، یعنی با سیاست کار کنیم. ما چرا سیاست بکنیم؟ اگر سیاست مدارا سیاست کنه، مطبوعات کار خود کنه، رسانه کار خود کنه، یعنی هر تشکیلات قسمی که کارشان وظیفه‌شان است وظیفه خود کنه، شاید بهتر نشه. چرا ما بر شما کار کنیم؟ یعنی چرا ما تبلیغ بکنیم؟ چرا ما گفته شما را بکنیم؟ سبب از این چی است؟
من یقین هستم که شما برای ما سیاست تبلیغ نکنید. شما برای آزادی، برای عدالت، برای جامعه، برای خوشبختی و سعادت مردم تبلیغ شود. شما اگر ببینید که منافع افغانستان، یعنی میدیاها به خاطر آزادی ایجاد میشه، به خاطر عدالت، به خاطر منافع ملی کشور ایجاد میشه و بالاخره به خاطر قوانین معقول بین‌المللی حقوق بشر ایجاد میشه که از اون دفاع کنه. حقوق بشر جهان شمول تقسیم ناپذیر مربوط به حزب و مربوط به طبقه و نژاد و قوم نیست. بنابراین شما به همون برنامه های را تبارز بتین و برازنده بسازین که افراطیتی که ما را به طرف دیکتاتوری برد، فسادی که ما را به طرف شکست برد، اینا را افشا کنین و کسانی که در تقابل با اینا قرار میگیره و میخواه واقعا افغانستان بره به طرف آزادی و پیشرفت، این شخص تا هر چقدر برازنده شوه، این صدا هر چقدر برازنده شوه، شما به اون مقصد اساسی تان که مردم به عدالت میرسه، به آزادی میرسه، پیشرفت میرسه میرسین. یعنی میدیاها وظیفه‌شان خدمت به مردم است، خدمت به آزادی است، خدمت به عدالت است، خدمت به پیشرفت است و بالاخره در عرصه جهانی به اعلامی جهانی حقوق بشر است. از این خاطر ما هدف ما این است که میدیا برای ما خدمت کنه. میدیا باید از بی‌طرف باشه. اگر حکومت به انحصار یک ساختار ایدئولوژیک قرار داشته باشه، ضروری نیست که در خدمت قرار بگیره. اگر حکومت در خدمت یک ساختار فاسد قرار داشته باشه، همیشه اون را تبلیغ کنه. نه، بی‌طرفی به حال در میدیا یک اصل است. او باید صدای آزادی را برسانه، صدای درد و رنج مردم را برسانه و بالاخره اطلاع رسانی کنه و بی‌طرفی خود را حفظ کنه.
سوال اساسی در اینجا است که اگر تمام حرکت‌های سیاسی چیز حزب باشه نباشه، اگر یا میدیا را بخواین که به مو قسمی که آرزو دارن کار کنن، خب این خب بازم مطبوعات تحت کنترل یک گروه بیایه یا یک ایدئولوژی بیایه، وضع باز خراب نمیشه؟
ما مخالف ایدئولوژی هستم. بخیر، ایدئولوژی دستگاه انعکاس دهنده تعصب است. هر ایدئولوژی، کمونیسم، فاشیسم، فاندامنتالیسم، کلش دستگاه انعکاس دهنده تعصب است. شما هیچگاه نخواهید در خدمت یک ایدئولوژی، در خدمت یک حس، در خدمت یک ساختار دولت حتی قرار دارید. بنان یعنی نه دولتی باشه نه ایدئولوژیک باشه. میدیا بی‌طرفی، مفهوم بی‌طرفی میدیا است که اینا صدای آزادی را بلند کنند، آزادی واقعی را، برای آزادی برای همه، در فرازر زرن و تعصب، در هر جایی که آزادی نقص میشه، در جایی که حقوق بشر نقص میشه، در جایی که منافع ملی کشور نقص میشه، صرف نظر از هر نوع تعصب این صدا را بلند کنن تا دیگه نه هیچ کسی جرات نکنه که به حقوق یک فرد تعرض صورت بگیره، چی خواستا که به حقوق اقلیت ها، چی خواستا که به حقوق به حساب اکثریت ها. از این خاطر میدیا بی‌طرفی خوده در راستای منافع ملی و حقوق بشر باید حفظ کنه.
خب نظر شما یا نظر کانگرس ملی افغانستان، قسمی که شما گفتین نشر میشه، قضاوت میگذاریم به شنونده های رادیو آزادی. اگر از سیاست بگذاریم، روی معارف هم کم صحبت بکنیم، برازی که نصف قشر جامعه از مکتب محروم است و تعداد زیاد از علما هم به این فکر هستن که معلم اول یک جامعه یا در یک فامیل مادر است. اگر مادر بی سواد باشه، جامعه هم بی سواد میشه. از او خاطر روی مسئله معارف شما چی فکر میکنین؟
خب کانگرس ملی افغانستان به خاطر امی ایجاد شده که روشنگری کنه. یعنی اگر قرار باشه که ما بخوایم که مملکت خود بسازیم، منافع ملی ما تامین شوه، یگانه را برنامه اقتصادی و سیاسی ما، دسترسی ما به تکنولوژی است، به آموزش است. بنابراین بدون دسترسی نسل جوان ما به تکنولوژی معاصر، نمیتونیم درسای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ما پیشرفت داشته باشیم، منافع ملی ما تامین نمیشه. بنابراین از قافله پیشرفت نور علم عقب میمانیم، باز دست ما احتیاج است به همسایه ها و باز به بیگانه ها و به خارجی ها. بنابراین یگانه راهی که هست دسترسی ما با آموزش. فاجعه است که امروز در افغانستان اینا آموزش و تعلیم برای دختران، برای زنان و بالاخره کار برای زنان مسدود کردن نیمه پیکر جامعه. یعنی شما ببینین که پیغمبرها، رهبرای بزرگ جهان از مادر تولد شده، یعنی اولین گهواری از او را مادر شور داده، اولین آموزش الفبار از مادر یاد گرفته. بنابراین همونطور که مادرها گهواره را شور میتن، همونطور مادرها به وسیله رهبرای ملی و آزادی خواه جهان شور میتن و شور دادن. بنابراین ما به یقین استم که اولین حسلی که ما را میتونه به عقلانیت برسانه و رای درست تعقیب کنیم او عبارتن از دسترسی ما به آموزش معاصر است تا جوانای ما به اهداف بزرگ ملی و انسانی خود برسند. شما وقتی که از رئیس جمهور اندونزیا پرسان کردن که شما چطور تانستین در دو دهه اینقدر به تکنولوژی دسترسی پیدا کنین، دسترسی شما به مقایسه غرب است. گفت ما بودیجی ایدکیشن یا معارف خود دو چند ساختیم تا جوانای ما دیگه احتیاج دسترسی به تکنولوژی معاصر برای خارجی ها نباشد. بنابراین اگر حکومت سرپرست طالبان و یا هر حکومت دیگه رای آموزش و دانش بروی جوانای ما و شهروندای ما باز نکنه، در حقیقت جفا میکنه برای منافع ملی افغانستان، آزادی، پیشرفت و حتی دین مبین اسلام هم که میگه که اقا بخانین و دورترین جای حلم برای وطنتان، مردمتان و شهروندانتان کسب کنید.
محترم آقای عیسی اساقزه، یک موضوع است که در افغانستان یک کمه که اتر گدوت واری معلوم میشه، امین مسئله دولت یک مسئله است، مسئله حکومت یک مسئله دیگه است. مثلا بگویم که مسائل معارف، مسائل مثلا بگویم که اردوی ملی یا مثلا بانک ها، اینا چیزایی هستن که مربوط به دولت باید باشه. یعنی حکومت که آمد، رهبرا که تغییر کرد، این پایه های اساسی دولت باید هیچ دست نزنن، یعنی منافع ملی کشور در نظر بگیرن. از این خاطر سیاستمدارا در مجموع روی از این موضوع یک رای حل، یک رای کلیدی دارن یا ندارن؟ شما چی فکر میکنین امی اساس دولت چطور اساسی گذاشته شوه که ایس کسی را تغییر داده نتانه؟
خوب، اساس یک دولت بر بنیاد حاکمیت قانون جور میشه. یعنی همونطور که چارلز مینتسکو میگه، در روح القوانین میگه اگر مردم فاسد باشه علاج پذیر است، ولی اگر دولت فاسد باشه ناممکن است که ما بتانیم فساد از بین ببریم. از این خاطر وقتی ما حاکمیت قانون میسازیم، اولین اصل قانون باید مؤلفه های دولت تعریف کنه، مؤلفه های وظایف. مثلا یک قضات بی‌طرف و عاقل صادق باید ایجاد شود از طریق انتخابات و یا اگر عنوی بریم لوی جرگه، و بالاخره پارلمان ایجاد شود که پارلمان قانون وضع کنه، مطابق قانون اساسی قانون تعدیل کنه و در شرایط خاص قانون تعدیل شود که ما در هر روزی که در حال تکامل هستیم ما به قانون جدید ضرورت داریم، و پارلمان باید بهترین نخبگان باشه که حاری از نفسانیت خود باشه، یعنی قانون کاملا به نفع منافع ملی و شهروندان وضع شود. همین قسم حکومت تنها مامور اجرای قانون است. وقتی که ما میگیم مامور اجرای قانون است، یک نداره قانون بسازه، قضات فقط کسانی قانون نقض میکنه مجازاتش میکنه. اگر این تفکیک قوا به وجود نمیآید، خودش ما ساختار که به دست، اگر قضات هم به دست یک ساختار یا گروه باشه، اگر پارلمان هم به دست یک ساختار یا گروه باشه، و حکومت هم در حقیقت دیکتاتوری مطلق حکم فرماست، مثل که در 40 سال متاسفانه برنامه ها به این شکل تقریبا ادامه پیدا کرد. و چیزی که ما را تضمین میکنه به گفته شما که بسیار مهم است که نگرانی شما از این آیه که چطور باید ما تضمین کنیم که دیگه اساسات ما خراب نشه، یعنی میدیای پخش شده، میدیای عاقل، میدیای بی‌طرف باید است در جامعه که یک رکن چهارم نظام آزاد و ملی در کشور است و دموکراتیک. بنابراین این باید ایجاد شود که در آخرین نقطه یک کشور اگر کدام اقدام حکومت میکنه یا ساختار دولت میکنه، او از منافع و مزاری از او مردم آگاهی بده که اگر قرار باشه که به نفعشان نباشه، مردم باید از اعتراض کنند. مسئله بعدی که ما را تضمین میکنه یک جامعه را که دیگه به طرف انحراف و کجروی نره، او جامعه مدنی بسیار قوی است که نهادهای اجتماعی، نهادهای سیاسی، فعالین حقوق بشر، اتحادیه های کارگری، اتحادیه های کوپراتیفی و بالاخره احزاب سیاسی، یعنی وقتی که جامعه مدنی بسیار قوی بیرون از مداخله دولت وجود نیاد، این فشار هست هم میدیا هم جامعه مدنی که جلب دیکتاتوری بگیره. یعنی وقتی دولت ها میاد بسیار خوش دارن که به حساب برنامه های صنفی ایجاد کنن و بالاخره توکه کنن که در قدرت باقی بانن. تاریخ 40 سال شان دادی برنامه را. اینال ما به یقین دستم که جامعه مدنی و رسانه ها این توته ها را باید افشا کنه، به مردم آگاهی بده. یعنی رهبرا صاحب نه یک رهبر بلکه صاحب رهبرای سیاسی شوند، رهبرای یک مملکت شوند که اگر یک دولت بین راست و کجایی میره جامعه مدنی قدرت داشته باشه که اینا را مجبور بسازه به استعفا و یا ای که در انتخابات بعدی یک شخصیت دیگه ای را که مؤثر میدانن اینا در راستای رو روشنایی احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، فعالین حقوق بشر، فعالین زنان و جوانان رهبر دیگه تعیین میشه که راه را باز کنه دوباره به طرف تامین منافع ملی، آزادی و پیشرفت و جلب کجایی و انحراف ها بگیره.
خب محترم آقای عیسی‌زاده، بسیار تشکر از مصاحبه مفصلتان.
شما هم موفق باشین، سربلند باشین.